میخوایم توی این برنامه بررسی بکنیم. حالا که ما وضعیت موجود رو میدونیم چه باید کرد؟
همونطور که اشاره کردید، برای این که از این پیچ تاریخی تقریبا میشه گفت که کشور عبور بکنه، نیاز داریم که یک فکر نو و ایده نو که به نظر من میرسه شاید به میزان خیلی زیادی از تفکر جوانی به دست میاد. این ما الان در کشور به این نیاز داریم. من یادم هست سال 98 بود، انتخابات مجلس، شعار به هر حال خیلی از عزیزانی که وارد میخواستن در واقع میشه کاندیداتوری مجلس رو داشتن، میخواستن به عنوان نماینده مجلس حضور پیدا بکنن، شعارشون این بود که ما میخواییم مجلس نو رو بیاریم، فکر نو رو بیاریم که هر حال کشور رو از این شرایط خارج بکنیم. خب دیدیم که شاید این اتفاق دوباره نیفتاد. من به عنوان یک حالا جوونه مثلا دهه 60 اواخر دهه 60 واقعا احساس کردم که باز دوباره این دره را داره رو همون پاشته میچرخه. در دوره بعدی، یعنی که 2 سال بعد، شعار دولت جوانگرایی بود. خب به مقام معظم رهبری فرمودن که به هر حال دولت بعدی باید دولت جوان حزب اللهی باشه. خب دیدیم به هر حال در این دولت هم تقریبا میشه گفت که میانگین سن وزرا و خیلی از عزیزانی که در سیستم حکومت و دولت هستن تقریبا تغییر خاصی نکرد با این دولت. ولی به نظر من باز هم چیزی که مهم هست، حکومت و حکمرانی بر اساس عقلانیت میتواند باعث افزایش اعتماد بشه. ببینید مثال خیلی واضحش رو عرض کنم. حالا این چند وقت اخیر در کشور یک شرایط ایجاد شد که به هر حال مثلا اتحادیه اروپا و حالا شورای اروپا قصد دارن که مثلا فرض کنید سپاه پاسداران رو در لیست حالا نیروهای تروریستی اعلام بکنن، کاری که آمریکایی انجام دادن، نتیجه‌ای هم براشون نداشت. خب این یک حرکت غیر عقلانی از سمت یک شورای اتحادیه اروپایی هست که شاید خودش رو به هر حال مثلا نماد
عدالت محوری،
حالا هم عدالت هم حکمت و نماد مثلا تمدن میدونه. خب این اینجا ما باید چه کنیم؟ خیلی کاری که همیشه انجام میدادیم، آقا ما تنگه هرمز رو میبندیم فلان میکردیم، الان هم همین صداها بلند هست. ولی من به عنوان یک میام 40 سال گذشته رو بررسی میکنم، نگاه میکنم خب همه این واکنش های انفعالی تقریبا تبدیل شده به یک بحران جدیدتر، چون ما در یک نظام بین المللی داریم زندگی میکنیم که اگر میخوایم خیلی خیلی به هر حال این اصول بین المللی یا زیر پا بذاریم، شاید دودش توی چش خودمون میبره. مثلا فرض کنید الان ما، شما فرض کنید ما تنگه هرمز رو به هر نحوی اجازه ببندیم، اجازه ندیم که کشتی هایی که حامل مثلا بار و کالاهای کشورهای اروپایی هستن حالا مثلا رد بشن. خب بله شاید اگر مثلا 2 دهه پیش چنین کار رو انجام میدادیم موفق بودیم، شاید اون موقع مثلا تقریبا روزانه مثلا 40 میلیون بشکه نفت از اینجا منتقل می‌شده، تقریبا 40 میلیون نفت نیاز دنیا بوده، 20 تاش این 50% نیاز انرژی دنیا از این منطقه بوده. ولی الان چقدر شده؟ به واسطه به هر حال اقدامات راهبردی که کشورهای منطقه خلیج فارس انجام دادن، این تقریبا به 20% تبدیل شده. تازه ما اگر می‌خوایم چنین کاری انجام بدیم، عملاً خیلی از دوستانمون را، حالا مثل کشورهای شرق آسیا، مثل یه سری کشورهایی که به هر حال باشون مبادلات تجاری داریم، رو از دست میدیم. من یک مثالی بود، یعنی هر جا ما عقلانیت رو در پیش گرفتیم، توانستیم با دنیا گفتگو بکنیم، گفتگوی سازنده بر مبنای اقتدار ملی، با در نظر گرفتن منافع ملی، یعنی با در نظر گرفتن همه اینها، اگر هر جا درست پیش رفتیم کشور رو توانستیم یک مقدار به جلو ببریم. و هر جایی که به هر حال میشه گفت که اون واکنش عقلایی لازم نداشتیم، واکنشی که به هر حال به نفع منافع ملی کشور باشه رو داشتی و احساسی و جناحی و به هر حال با نگاه به خیلی از مسائل حتی شخصی کشور ضرر کرده. پس من به نظرم میرسه باید به این سمت بریم که بتوانیم بحرانهایی که اتفاق میفته برای کشور و برای منطقه، حتی به هر حال ایران در یک موقعیت ژئوپلیتیک خاصی قرار داره که شاهراه شاید انرژی و خیلی از منابع زیرزمینی و روزمینی در منطقه و حتی قسمتی از جهان باشه، ما می توانستیم سالهای حتی در سالهای گذشته از فرصتهایی که برامون حالا ایجاد میشد و اتفاق می افتاد خیلی استفاده بهتری بکنیم که نکردیم و باید یه نگاه رو به جلوی داشته باشیم که بتونیم از این به هر حال زمینه ها و فرصتهایی که ایجاد میشه استفاده بهتر بکنیم.
خیلی متشکرم از بزرگواران. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز در خدمت آقای سهرابی هستیم، دانشجوی رشته کارگردانی 1970 و آقای مدرس زاده دانشجوی مدیریت بحران 1960 و کارنامه 40 ساله آرمان‌های انقلاب اسلامی رو با واقعیت‌های موجود بررسی کردیم. گفتیم که در کارنامه 40 ساله انقلاب ما هر جا عقلانیت رو در پیش گرفتیم بر اساس گفتمان عقلانی تونستیم با دنیا ارتباط خوبی داشته باشیم. ما باید بتونیم از بحران‌هایی که در پیش راهمون قرار می‌گیره از فرصت‌هاش استفاده بکنیم و از چالش‌هایی که برامون ایجاد می‌کنه درس بگیریم برای اینکه بتونیم آینده روشن‌تری رو برای کشورمون بسازیم. آقای سهرابی، بحث رو با شما ادامه میدیم. شما اشاره کردین به بحث بحران‌هایی که در حوزه رسانه وجود داره با توجه به رشته تخصصی خودتون، با توجه به اینکه زمان برنامه رو به پایان هستش و ما دقایق پایانی برنامه رو پشت سر می‌گذاریم، خواهش می‌کنم که در چند دقیقه بحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید. در خدمتتون هست.
خب خسته نباشید، من فقط یه جمع‌بندی کوتاهی می‌کنم. ما الان در 1401 در لبه یک پرتگاه قرار گرفتیم، باید بپذیریم اینو. 44 سال از انقلاب ما میگذره، 8 سالش رو درگیر جنگ بودیم، 36 سالش میمونه. در این 36 سال باید بپذیریم ما اونقدر درست و بجا کار فرهنگی نکردیم و یکم دیر شده. الان یه برنامه داره پخش میشه شبکه 4 به نام شیوه. چرا الان؟ چرا زودتر نیومدیم گفتگو کنیم؟ چرا زودتر این آدم ها رو مقابل هم نذاشتیم؟ الان ما بیشتر از 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که همه اکثرا نخبن، در بزرگترین دانشگاه ها بزرگترین کارخونه ها دارن کار میکنن. خب اگر چرا باید بذاریم به اینجا کار برسه؟ چون حلقه تنگ شده. اگر حلقه مدیریت در کشور تنگ نمیشد، اینها هیچ وقت کشور نمیرفتن و کشور پیشرفت بهتری میکرد. کشور امروز نیاز به مدیر داره، مدیر اقتصادی، مدیر فرهنگی. ما اونقدر واقعا الان نیاز به سیاستمدار نداریم، ما نیاز به مدیر داریم، نیاز به مدیریت داریم، مدیر فرهنگی، مدیر اقتصادی، و باید به همه میدون بدیم. اینجوری نباشه که من امروز یک نفر رو با دشتشه بلوچی دیدم یه فکر دیگه بیاد توی سرم، یک نفر رو از کرمان دیدم یه فکر اینجا یه فکر دیگه بیاد تو سرم. ما همه ایرانیم، نباید این اتفاق و این جدایی بین ما اتفاق می افتاد. باید یک آشتی با مردم صورت بگیره، هم از بالا و هم از پایین، مردم با هم و دولت هم با مردم. رسانه و انتخاب حق مردمه، اعتراض حق مردمه. درار روی مردم و جوانان باز بذاریم، مسئولیت رو به جوانان بدیم. من الان نفر میشناسم در بزرگترین، یکی از بزرگترین دستگاه‌های تصمیم گیرنده کشور، بیشتر از 90 سالشه و تریبون هم داره ایشون. ما چند فرهنگ داریم، چند زبان داریم، چند اقلیم داریم. این کشور بکنید اینقدر فوق‌العاده است، کویرش به دریاش میرسه، کوه و جنگلش هم به دریاش میرسه. کرمان خودش به تنهایی بهشت معادن دنیاست. شمالمون نفت داره، جنوبمون نفت داره. نباید بذاریم کار به اینجا برسه، نباید این اتفاق می افتاد. موسیقی بلوچستان، موسیقی کردستان، باید اینا دستگاه رسانه‌ای بیان کار کنن، با همه گفتگو کنن. لباس ها رو ببینید چقدر قشنگه در شمال، جنوب، آب و هوا. ببینید از این فرصت الان اروپایی ها چرا باید برن در 70 کیلومتری ما پول خرج کنن؟ بیان در همین بندرعباس ما تابستون در زمستون که میشه اروپا سرد میشه، اینا دنبال یه جای گرمی میگردن به عنوان توریستی. چرا مردم ما اصلا برن ترکیه؟ این همه راه شمال خودمون رو داریم، جنوب رو داریم، کشور چهار فصل فوق العاده. کار نشده، باید به این نتیجه رسیدیم کار نشده. داستان و ادبیات داستانی رو من بگم،
یه چند دقیقه دیگه ما باید برنامه رو تموم بکنیم.
این نکته ادبیات داستانی هم ما تنوع داریم، این هم واقعا باید بیاد در کتابای مدرسه تدریس بشه.
خیلی متشکرم آقای مدرس‌زاده. چند جمله پایانی شما رو هم بشنویم با توجه به اینکه زمان برنامه رو به اتمامه.
بله. خب خیلی نکات خوبی اشاره کردم. به هر حال ما در آستانه یا 44 سالمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، انقلابی که شاید خیلی از بحران‌هایی که متوجه اون شده به واسطه سخن و حرفی بوده که داشته. ببینید علارغم خیلی از مسائلی که الان وجود داره، ما با یک واقعیتی رو دوچار هستیم و باید بپذیریم که ما به هر حال این سخن و این حرفه به هر حال دشمنای خودش رو هم داره، و به خاطر این که این در واقع مطالبه رو در دنیا مطرح کرده انقلاب اسلامی، خب خیلی‌ها به هر حال منافعشون بر خطر میفته. این به عنوان یک فاکتور خیلی مهم باید در نظر گرفته بشه. خیلی از عزیزان یا این مورد رو حالا چشم‌پوشی میکنن ازش، یا اینکه خیلی خیلی بزرگ جلوه میدن. من به نظرم میرسه با یک حد وسطی در این خصوص در نظر گرفت، و همونطور که عرض کردم تا وقتی که در واقع اعتماد مردم نسبت به حکومت، نسبت به حاکمیت و دولت این اعتماده وجود داره که الحمدلله تا حد خیلی زیادی هست، این مسیر انقلاب اسلامی به جلو انشاءالله خواهد رفت. کما این که ما شخصیتی داشتیم، حاج قاسم سلیمانی، چون مردم میدیدن و با تمام وجود درک میکردن که ایشون و به حال حرکتی که داره میکنه در جهت منافع ملی کشور هست، و به هر حال اون بدرقه عظیم رو انجام دادن. این یک فرصتیه برای مسئولین کشور، برای سیستم حاکمیت کشور که بیاد در این مسیر قدم برداره، و من به نظرم میرسه مردم ما بسیار مردم شوق‌گذاری هستن در مقابل کم حاکمیت، و حتی در واقع کوچکترین حرکتی که انجام میده شوق‌گذارن و به هر حال اونها ده ها قدم جلو میگذارن، و اگر ما بتوانیم این اعتماد رو، اعتماد دو طرفه رو ایجاد بکنیم، مسلماً آینده روشن در 40 ساله دوم انقلاب خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای مدرس و آقای سهرابی، بحث خیلی خوبی رو داشتیم. امیدوارم که این قبیل برنامه ها بتونه روزنه های امید رو در دل آینده سازان این مرز و بوم روشن و روشنتر نگه داره، که چشم امید ما به دستان پرتوان اونهاست. تا پایش دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اتفاقات مهمی که در 16 بهمن 1357 رخ داد، صدور فرمان تشکیل دولت موقت توسط مهندس بازرگان بود از سوی حضرت امام. خب بحث تشکیل دولت موقت از روزهای قبل در گرفته بود و به توصیه اعضای شورای انقلاب به حضرت امام مهندس بازرگان مقرر شد که دولت موقت رو در ایران تشکیل بده. این همون تدبیری بود که بر اساس اون تلاش می شد ایران دچار هرج و مرج نشه و یک دولت قانونی به اتکای هم آرای مردم که در تظاهرات و در خیابانها به طور گسترده اعلام می کردن و هم با رأی به نظر حضرت امام تشکیل بشه و اون انتقال قدرت و برخی از کارهایی که باید انجام بشه که در حکم حضرت امام به اونها اشاره شده توسط دولت موقت صورت بگیره. نکته مهمی که حضرت امام با هوشیاری در همون پیام انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بر اون تأکید دارن و اشاره میکنن این هست که بدون در نظر گرفتن روابط حزبی، فقط با توجه به شخصیت خود مهندس بازرگان و معرفی شورای نگهبان، حضرت امام ایشون رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی و منصوب میکنند. باز یه نکته دیگه در این حکم حضرت امام دیده میشه که بیانگر احترام حضرت امام و تأکید حضرت امام بر آرای اکثریت و آرای مردم. حضرت امام اونجا اشاره دارن که بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم، من شما رو به ریاست دولت موقت منصوب می کنم. حق شرعی خب از این حیث که حضرت امام فقیهن، مجتهد جامع شرایط و فقیهن و از باب ولایت فقیه میتونن تصرف در امور به اصطلاح اساسی و جدی در حد تعیین حکومت ها و اینها هم بکنن از یک طرف، ولی همونجا حضرت امام بر حق قانونی ناشی از آرای اکثریت مردم هم اشاره میکنن و این مبنای تشکیل نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شد با عنوان جمهوری اسلامی که هم اسلام و هم جمهوریت در تلفیق با یکدیگر نظام جدیدی رو در ایران پس از ساقط شدن نظام شاهنشاهی سر داد که آرای مردم و اقبال مردم به نظام جمهوری و نظام اسلامی جز ارکان اصلی این رژیم جدید که بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران مستقر شد در اندیشه سیاسی امام تلقی میشه. قرار شد که مهندس بازرگان با تشکیل دولت موقت امور کشور رو اداره بکنه، یعنی اینطور نشه که کشور بی سرپرست و بدون مدیر و متولی بمونه. رفته رفتم وقتی دولت موقت تشکیل شد در همین خلال 16 تا 22 بعضی از وزارتخونه ها و کارکنانشون اعلام کردن که ما از دولت موقت تبعیت خواهیم کرد و این نشون میده که اون تدبیر کارساز شد و نگذاشت ایران بدون مدیریت دچار هرج و مرج بشه که تقریبا اغلب انقلاب ها دچار یک همچین وضعیتی میشن. در برخی از انقلاب ها هم بسیار طولانی میشه و خسارت جدی به مردم و افراد بیگناه وارد میشه. انجام رفراندوم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، اینجا حضرت امام در 16 بهمن دقیقا اشاره به تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی رو تأکید میکنن برخلاف نظر برخی که ادعا میکنن جمهوری اسلامی بعدها اضافه شد به دیدگاه حضرت امام. اصلا دولت موقت قرار بود این کار رو انجام بده. تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی، هم انجام رفراندوم هم تشکیل مجلس مؤسسان برای انجام قانون اساسی، برای تصویب قانون اساسی و انتخاب مجلس نمایندگان ملت، حاکی از اون رویکرد حضرت امام در به اصطلاح مداخله دادن مردم در تصمیم گیری های مهم برای سرنوشت خودشون بود که بسیار حائز اهمیت این ماجرا، تأکید بر رعایت انضباط برای وصول به اهداف مقدس انقلاب. اینم خیلی مهمه، عرض کردم انقلاب ایرانی که از به اصطلاح کم تلفات ترین انقلاب های جهان و کوتاه‌ترین دوره بحران و درگیری در خلال تغییر قدرت در ایرانه. از همین روز 16 هم که دولت مهندس بازرگان دولت موقت تشکیل میشه، ما شاید آغاز راهپیمایی های گسترده در تهران و در سراسر ایران در حمایت از حکم حضرت امام برای تشکیل دولت موقت هستیم.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
روایت رنگ‌ها عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت از رادیو گفتگو می‌شنوید.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ ها.
رسانه اصطلاحاً این ظرفیت را دارد که عده‌ای را بزرگ کند یا فردی را به طور کلی حذف کند. این خصلت رسانه باعث می شود گاهی برخی نامها در رسانه ها برجسته شود. اما گاهی این اثر رسانه کاملاً معکوس می شود. به عبارتی جنجال خبری راه می افتد و تصور می شود که همه جامعه را در بر گرفته است. در صورتی که در واقعیت خبر خاصی نیست.
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان و 4 روز
برای نان و آزادی شعار میدن که همشو شنیدین دیگه.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران. الان 11 روز پس از آغاز اون وقایع چه میشنوید؟
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
این تکنیک رسانه را اصطلاحاً فرار در جا میگویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
خیلی وقتا رسانه به شما یاد میده فرار کنی تا گیر نیفتی. اما جالبه فرار در محیط یک در یک اتفاق میفته. این فرار در جا یعنی شما دارید در جایی که هستید حس فرار بهتون دست میده. خب قاعدتا فرار فیزیکی نیست، فرار ذهنیه، فرار روانی تلقی میشه. در حوزه علوم شناختی به شما میگه اگر از این مسیر حرکت بکنی و در این مسیر قدم برداری و به اون مسیر متصل بشی، شما تونستی فرار کنی. خیلی ها را میتونی فراری بدی، در حالی که همه این مسیری که از این مسیر تا اون مسیر کلن یک مسیر یک در یک محدود در ذهنه. برای همین میان شروع میکنن به طراحی های 3D در فرار در جا. عمدتاً حس خیش روشن فکر پنداری در همین فرار در جا با آدم ها دست میده. خیش اطلاعات داشتن پنداری در همین فرار در جا دست میده. من مخالف خیلی مؤثریم همینجا دست میده. بنابراین وقتی که رسانه میاد یک پدیده ای رو ایجاد میکنه و شما نسبت به پدیده احساس میکنی خیلی کار کردی، خیلی تونستی وایرالش کنی، خیلی تونستی روش مؤثر باشی، دقیقا همون نقطه که شما در جا نشستی و داریم کار رو انجام میدی، در حالی که نه یه قدم پیش رفتی نه یه قدم عقب رفتی.
رسانه‌های بیگانه با توجه به اینکه حضور واقعی در جامعه ایران ندارند و از لندن و واشنگتن به سوی ایران موج منفی می‌فرستند، بسیار نیاز دارند که این احساس را برای خود و مخاطبانشان ایجاد کنند که بسیار مؤثرند.
ماه‌های گذشته دست به دست و شبکه به شبکه در فضای اجتماعی می‌چرخد. دختری روسری به دست بالای سکو رفته. حکومت برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، سطحی شیب‌دار روی سکو ساخته و بعد دوباره کسی یا کسانی پایه‌ای روی این سطح ساختند برای ایستادن دختران روی سکو.
صدای ما باشین، دادخواه ما باشین، شما اونور آزادی میتونید صدای ما باشین.
نه
و یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگیم.
در این شگرد رسانه‌ای یک هدف دیگر هم نهفته است و آن هم این که رسانه‌ها با این شیوه می‌خواهند خود را مؤثر معرفی کنند و در فضای جریان ضد انقلاب اعتبار و البته بودجه‌ای پیدا کنند. شگردها رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
اولین ها، ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
وقتی انقلاب ایران به بار نشست، گمان می رفت که در برخی از امور از جمله ورزش امکان از سرگیری فعالیت ها و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت وجود ندارد. گفته می شد که ایران حتی برای انجام رویدادهای داخلی ورزشی به زمان زیادی نیاز دارد، اما خیلی زود نظم و سامان لازم برقرار شد و نخستین رقابت ورزشی هم خیلی زود به انجام رسید. نخستین مسابقه رسمی ورزشی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، جام حذفی فوتبال تهران، جام شهید اسفندی بود که با برتری 1-0 پرسپولیس